رادیو گیک شماره 106 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. 21 مهر 99. خب خوش اومدیم به رادیو گیک، رادیویی که سعی میکنه در تقاطع اخبار خلاص همونجا که میدونین سر چهار را وایسته و اخبار رو نگاه کنه. رادیو گیک با شماست تو استراتژی جدیدش که سعی میکنه هفته به هفته سر و گوشت میجنبه با شما باشه. میریم سراغ اخبار این شماره. اولین خبرمون بحث فیسبوک بود و اینی که فیسبوک یکی از نوشته های ترامپ رو حذف کرده به عنوان دروغ پراکنی در مورد کووید یا همون کرونا. ترامپ همونجوری که میدونیم ظاهراً کرونا گرفته بود، یه روز اعلام شد که کرونا گرفته، بعد فرداش گفتن بردنش بیمارستان نظامی، فکر کنم 2 روز بعدش هم گفتن با حال خوش مرخص شده و خیلی خوبه. اومد یه سری رفتارهای عجیب نشون داد، از جمله حالا اولا نفس میزد، مشخصا نفسش خیلی سر جا نبود، ولی یه توییتی کرد و همچنین تو فیسبوک هم گذاشت و مقایسه کرد با آنفولانزا رو با کرونا و گفت تقریبا شبیهن. طبق اعلانی که سایت‌های شبکه‌های اجتماعی کرده بودن برای مبارزه با اخبار جعلی که خیلی دیگه فعال شده، یه سیستمی درست می‌کنن، خبرهای جعلی درست کنن، فکر مردم رو به یه سمت خاصی سوق بدن با دیتاهایی که می‌گیرن، با دیتاهای الکی که تولید میشه و این جور چیزها. گفته بود که هم فیسبوک هم توییتر گفته بودن که ما اخبار نادرست یا اطلاعات نادرست در مورد کرونا رو حذف خواهیم کرد از سایتمون. این توییتش خب از نظر علمی نادرست بود. کرونا بسیار پرخطرتر از آنفولانزاست. در نتیجه فیسبوک رو حرفش وایستاد و خبر رو حذف کرد که اتفاق جالبی بود، چون به هر حال اینی که نوشته رئیس جمهور رو به عنوان اینکه اشتباهه از رو پلتفرمش حذف میکنه کار جالبیه. اندی استون سخنگوی فیسبوک تایید کرد که این حذف شده. البته این رو روی توییتر هم فرستاده بود و هنوز رو توییتر هستش. اما توییتر هم یه چیزی به زیرش اضافه کرده که وقتی میرین تو این توییت نشون میده که احتمالاً این توییت حاوی اطلاعات گمراه کننده است. تو ماه آگوست بود که هم فیسبوک و هم توییتر یک نوشته‌ای از ترامپ رو حذف کردن که در هر دو موردش هم در مورد دوباره کرونا حرف زده بود و گفته بود یه تیکه از فاکس نیوز مصاحبهش بود، خبرگزاری در پیت مورد علاقه‌اش، که گفته بود که در واقع بچه ها تقریبا امنن، ایمیونن، ایمنن، چه با اومده ایمیون و ایمن یکیه، بچه ها تا حد زیادی ایمنن، تقریبا به طور کامل ایمنن در مقابل این بیماری. و بعدش هم البته اومد یه توییتی ترامپ کردش و نوشتش که repeal section 230 یا 230 یا هرچی میخوام بخونی، 3 تا علامت تعجب. repeal فسخ کردن یک قانونه و در واقع احتمالاً اشاره میکنه به قانون بخش 230 قانون که به شرکت‌های تکنولوژیک اجازه میده که امن باشن در مقابل تصمیماتشون در مقابل مدیریت کانتنت ها. در واقع در نهایت قضات به این نتیجه رسیدن که شرکت ها حق دارن کانتنتی که روشون منتشر میشه رو خودشون مدیریت کنم. من میتونم بگم من هیچ مطلبی در مورد سرخپوستا نمیخوام تو سیستمم باشه. هر کسی در مورد سرخپوستا بنویسه من میتونم به عنوان یه شرکت تکنولوژیک حذفش کنم. و الان میبینین که حتی رئیس جمهور هم که باشین، طرف میتونه بگه من اطلاعات اشتباه از نظر علمی در مورد مثلا بیماری رو حذف میکنم، بعد تا رئیس جمهور هم حذف کنه. ولی مثل که خیلی به ترامپ برخورده و درخواست کرده که این فسخ بشه. البته اینجوری گفته که فسخش کنین. حالا اینکه تو توییتش کی به حرفش گوش میده جای بحث دیگه ایه. یه بحث جالب هم این بود که خود کرونا گرفتن ترامپ بود. اول خبرم گفتم متلکتور که مرا نبود گرفته نگرفته، 2 روزه خوب شد. بعضیا میگن اینو گفت گرفتم که نشون بده چقدر قویه و چقدر خوب میشه. بعضیا میگن نه، در واقع نشون میده که الان به خصوص اخباری که داره بیشتر میاد که چه داروهایی روش استفاده کردن و این دارو کلا چند تا دوز ازش وجود داره تا الان ساخته شده و هر دونش چنده، در واقع ظاهرا راه حل هایی هست که اگه کسی خیلی مهمه و خیلی میتونه پول خرج کنه و خیلی زور بگه خودش رو درمان کنه. مردن مال من و شماست ظاهرا. خبر کرونایی بعدی اونم که جالب بود در مورد انگلستان بود، حالا یوکی اگه بخوایم اصطلاح درست استفاده کنیم، که یه مشکلی توی اکسل باعث شد که 16 هزار کیسی که کرونا گرفته بودن لاگ نشن. در واقع UK، United Kingdom، آره اینا خیلی پیچیده، انگلیس، انگلستان، بریتانیای کبیر و اینجور چیزا، بریتانیا و غیره. به حال اینجا گفته دقیقا UK، گفته حدوداً 16 هزار تا از کیسایی که کرونا ویروس گرفته بودن رو به ترک ملیش نتونسته اضافه کنه، اونی که زیر نظر میگیره که چند نفر گرفتن، چند نفر خوب شدن، کجان و اینا. دلیلش هم یه اشکال توی استفاده از اکسل بوده. Public Health England PHE گفته که 15841 دونه کیسشون ثبت نشدن. دلیلش هم این بوده، خودشون دقیقاً گفتن که اصطلاحی که استفاده کردن، گفتن exceeded their maximum file size، از فایل سایز ماکسیموم اکسل بیشتر شده بوده، در اینا رو ذخیره نکرده. احتمالاً بحث فایل سایز نیستش. اکسل تو ورژنای خیلی قدیمی ترش، اینجا داشتم، 65536 خط میتونه نگهداره. توی ورژنای جدیدترش 1,000,000 خط میتونه نگهداره. در نتیجه به احتمال زیاد یه CSV داشتن که از مراکز مختلف جمع میشده که کیا چه گزارشی گرفتن، هر مرکز درمانی به اینکه چند تا مریض داشتیم، چند تا مثبت داشتیم، چند تا آزمایش کردیم، و اونایی که مثبت بودن وارد یه اکسل شیت میشدن که احتمالاً اون اکسل شیت الان از این مقیاس گذشته. حالا به هر دلیلی، ممکنه هم مثبتا توش باشه هم منفیا یا هر چیزی، جزئیات نگفتن، ولی در واقع چون اکسل یه محدودیت طول خط داشته، در نهایت تعداد خطی که میتونه هندل کنه محدود بوده، یه بخشی از دیتا ذخیره نشده، که خب اتفاق خیلی بامزه‌ایه. الان گفتن فیکسش کردن که به احتمال زیاد حالا تو چند تا اکسل مثلا بر هر ماه رو جدا کردن یا چنین چیزی، ولی اتفاق بامزه‌ای بوده در دنیای اکسل. از اتفاقای بامزه میگم داستان اسنوپی رو هم بگم. اسنوپی اون سگ بامزه هست که توی در واقع کارتونای پیناتس وجود داره. یه اسنوپی رو باید منطقه هم بشناسین دیگه، یه سگ سقف شیروانی معمولا میره بالاش میخوابه، یه کارتون قدیمیه. توی ایالت کالیفرنیا به دنیا اومده، در واقع سانتا روزا، و یه سگ بیگله به دنیا اومده که در واقع کارتونیستش اونجا کشیدتش، و در نتیجه الان توی تصمیم بامزه تو خارج میدونین، شما میتونین برین پلاکتون رو سفارش بدین. الزاماً همه یه پلاک‌ها یک شکل و رندوم نیستن، مثل مال ما زوج و فرد هم ندارن، ولی یعنی یه ماشین که میخرن زدن هر وقت میخوان سوارش بشن و شارژ خیابون اگه میدن، ولی در واقع شما میتونید برید از یه لیستی انتخاب کنید که چه شماره پلاکی رو می‌خواید. بعضی موقع گرون‌تره، مثلا آدما پلاک‌های باحال سعی می‌کنن برای خودشون بخرن اگر خالی باشه، به خصوص وقتی شما ایرانی این، چون می‌تونید انگلیسی بخرین، چیزای باحالی می‌تونید بخرین. حالا هم یه قانون جدید گذاشتن، در واقع تصویب کرده DMV که در واقع مؤسسه چی بهش بگیم، حمل و نقل میشه مثلا تو ایران، به حال راه و ساختمان نه، خلاصه اون جایی که ماشینا رو هندل می‌کنه، و پیناتس به این نتیجه رسیدن که اگه شما $50 بدین عکس یه اسنوپی میشه بغل پلاک ماشینتون باشه، و $103 اگه بدین میتونین پرسونالایزش هم بکنین و شمارهتون انتخاب کنین و از این کارا. پولی هم که ازش در میاد و میدن به موزه های کالیفرنیا که بتونن ادامه بدن به خاطر مشکلاتی که در دوران کووید داشتن. ما هم اینور داریم خانه هنرمندان رو ظاهرا تعطیل میکنیم چون که بودجه نداره. یه نکته بامزه دیگه‌ش هم که میخواستم بگم چی بود؟ آها، مفهوم ماشین هم مفهوم جالبیه. توی حالا بخصوص آمریکا، ایرانی‌ها که تازه مهاجرت می‌کنن، حالا قدیم که اینترنت نبود بیشتر احساس می‌کردن سرشون کلا گذاشتن، چون می‌رفتن یه ماشین بخرن، یارو میگفت کدومو می‌خوای، میگفت اینو می‌خوام، میگفت چند میشه، میگفت $11,000، یارو $11,000 می‌گرفت، سویچو بهش می‌داد یا یه کاغذی که من فروختم به شما. یارو اینجوری بود که الان سند ماشین کو، سند تک برگش کو، برگه چیه، یه برگه سبز هم ما داریم واسه ماشین، اونش کو، نباید بریم محضر. ایدن که ماشین دیگه، الان لپتاپ‌های ما خیلی‌هاش به اندازه یه ماشین میارزه، حداقل ماشین قدیمی، ماشین جدیده که هیچ. خلاصه ماشین تو ایران خیلی سرمایه عجیبی حساب میشه. دوچرخه هم اول اینجوری بود، سند داشت و اینا، الان دیگه وا دادن. خبر این لایه در اعماق و غیر اعماق بود. خبر بعدیمون یه لحظه صبر کنیم، من الان میام. یه آهنگ گوش بدین.
چه خوب و قشنگ بود لب کارون،
چه گل بارون،
به فریادش نرسیم شده داغون، تو ساحل ها پر از غم ها میخونیم از لب خشکی کارون، هر روز تنگ غروب تو شهر ما، چه بوی گندی میاد نهر ما. زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با غصه و غم زمونه تی.
آره، خبر بعدیمون که توی در اعماق شاید باید میرفت، شاید هم باید اینجا میرفت، نمیدونم کجا باید میرفت، اینه که ارتش آمریکا اعلام کرده که یه سری چیوش میگن augmented reality رو، واقعیت افزوده برای عینک سگای جنگیش تولید میکنه. همه شو باید درست حرف بزنیم. واقعیت افزوده یعنی رو اون چیزی که شما دارین میبینین یه چیزی افزوده بشه، مثل اون بازی پاکیمون. دوربینتون رو میگیرین سمت یه جا، همون منظره رو میبینین ولی با یه اطلاعات بیشتر. خلبان جنگنده که داره میره از پنجرهش داره بیرون رو میبینه، ولی روی پنجرهش یه سری اطلاعات بیشتر هم میبینه. سگ ارتش آمریکا که یه عینک تو چششه که داره از اونجا دنیا رو میبینه، روی لنز عینکش یه سری اطلاعات اضافی هم میبینه. حالا اینکه چجوری میخوام بگم تو مغز سگ که اون اطلاعات چیه خودش جای سوال، هرچند که سگ شرف داره به خیلی ها. واقعیتش اینه که خیلی 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 مسئله پیچیده نیست. ارتش آمریکا از یه سری سگ استفاده میکنه که سگای رزمی بهش میگه و معتقده که این سگ‌ها خیلی عملیات شناسایی انجام میدن، میرن یه جاهایی ببینن آیا اونجا مواد منفجره هست، آیا مواد شیمیایی نامناسبی هست، آیا خطری مخفی شده یا نه. منطقا ایدهشونه که سگو بفرستیم بمیره بهتر از اینه که سربازمون رو بفرستیم بمیره. از این سربازا ندارن که بفرستن همینجوری رومین افتخار کنن. ولی از این برم آدم واقعا دلش برای سگا میسوزه. این می‌خواست بره در اعماق. یه بخشش این بود که اصلا شما اجازه دارین از حیوانات اینجوری استفاده کنین؟ از یه برم اگه از آدم اجازه دارین استفاده کنین، حالا خیلی لوکس بگیم از حیوانات استفاده نکنین، به جاش آدم بفرستین. از یه برم میگیم آدم خودش میره میمیره، سگ اصلا نمیدونه چه خبره واقعا. از اون برم میگیم آدم هم نمیدونه چه خبره، یا داریم به زور میبرین سربازی، یا بهش میگیم برو قهرمان ملی شو، برو الان بمیر. خلاصه بچه‌ها رو که دیگه خیلی بدتر میبرن میکشن. حداقل بالای 18 سال میگیم میتونه انتخاب کنه. سگای ارتش آمریکا همچین کاری میکنن، جلوتر میرن کشف میکنن که اونجا چی وجود داره و اینجور چیزا. الان کاری که میکنن، یه نفر سرباز در واقع مسئول سگ است، از راه دور از طریق لیزر یا از طریق حرکات دست بهش میگه که باید کجا بره و چی کار کنه. خیلی برای من عجیبه که چرا تو گوششون هدفون نمیذارن، شاید انقدر سر صدا هست نمیفهمن، ولی به نظر روش معقولتر و راحتتری میاد، ولی حتما اون عقلشون رسیده که دلیلی داشته. الان یه کاری میکنن رو عینک سگا، میخوان ارزش افزوده اضافه کنن. سگا عینک داشتن، این خیلی اتفاق عجیبی نیستش. عینک داشتن به خاطر اینکه بعضی موقع‌ها از هواپیما بپرن پایین، بعضی موقع میرن تو منطقه‌ای که دود هست و چیزهای مختلف، و عینک ازشون حفاظت میکنه، به عینک عادت دارن. ولی الان رو صفحه اون عینکشون یه سری علامت میاد که در واقع رئیس سگه داره باهاش هماهنگ میکنه که الان برو به راست، بپیچ به چپ، 100 متر برو جلوتر، حالا برگرد و اینجوری. در نتیجه میفهمین که خیلی هم پیچیده نیست. احتمالاً همون عینکی که جلوی سگ است یه سری چیز ترین میشه که مثلا اگه چشمکسن سمت راست بود باید برگردی زود پیش صاحبت، اگر چشمکسن سمت چپ بود باید بدو بدو بری جلو، اگر پایین روشن شد باید بری راست، اگه بالا روشن شد باید بری چپ. احتمالاً خیلی سوال جالبیه، مثلا میگم خیلی فرق نکنه چپ و راست و بالا پایین برای سگ، چون مفهوم آیا راست رو میفهمه، ولی آره دیگه میره سمت لامپه که روشنه مثلا، حالا یه همچین چیزی. در نتیجه روی عینکاشون الان یه اطلاعات اضافه‌ای وجود داره. البته الان تکنولوژیش هنوز خیلی مسخره است، عکساش خب خیلی عجیبه، یه سگه با لباس نظامی پشتش، یعنی یه چیزی مثل ضد گلوله مانندی داره و یه عینکی به چشمشه که ازش یه سیم اومده بیرون و اون سیم مثل قلاده دست صاحبشه. در واقع هنوز بی سیم نشده، بی سیم مرحله بعدیشه، ولی در نهایت اگر دیدین یه همچین موجودی بود نازنازش نکنید، ممکنه چیز بدفرم باشه، شوخی نکنه با شما. در عین حال کسی هم که کنترلش میکنه میتونه ببینه که در واقع سگه در این لحظه داره چی میبینه، که اینم ادوانتج بزرگه. از اون ورم خیلی یه جوریه دیگه، در واقع به جای اینکه با ربات کار کنن یه موجود زنده رو دارن استفاده میکنن و به کشتن میدن، در حالی که موجود زنده باید خیلی زندگی منطقی تری داشت و جزو قاتلای نظامی نمیبود. خبر عجیبیه. خبر بعدیمون که خیلی تو ایران بهش امید بستن، اسپیس ایکس استارلینکش رو به یه قبیله سرخپوست داده و اونا تونستن نتایج خوبی بگیرن و گفتن اینترنتشون خیلی سریع شده. ایلان ماسک که به هر حال معرف حضورتون هست، اخیراً یه توییت کرده بود که اگر کسی میخواد بیاد تو شرکت من کار کنه، ایمیل بزنه مستقیم به خودم، به شرکت جدید دارن که احتمالاً میخوان تراشه‌ای که میذارن تو مغز کار کنن. زده بود که اگه میخواین همین زیر منشن کنین، بگین میخوام بیاین شرکت من باهاتون مصاحبه کنم، که معلومه همینجوری چقدر ایمیل میگیره. منم واقعا فکر کنم رباتی، لیزاردی، چیزیه، چون من با همین قد کارم انقدر ایمیل میگیرم که زیرش دفت میشم و یه بخشی از روز هیچ کاری نمیکنم، فقط ایمیل جواب میدم و مال بعضی آدم دیگه واقعا نمیتونم جواب بدم. ولی ماسک گفته شخصی به من ایمیل بزنین که استخدامتون کنم، دیگه معلومه چه خبر میشه. شاید هم برعکس بشه، انقدر آدمای کمی ایمیل بزنن. یه بار یه هکری بهش اینو یه بار تعریف کنم مفصل، بعد یه لیستی از چیزایی که گفتم بعدن تعریف میکنم، یه جایی درست کنم یا یکیتون درست کنه یادم بمونه ممنون میشم. ولی یه هکری یه بار به شیوه خیلی عجیبی یه نقشه عظیمی از اینترنت به دست میاره و چون میدونسته که کارش کاملا غیر قانونیه، نقشه رو منتشر میکنه که آدم از دیتاش استفاده کنن. تمام سرورها کجا کجا رو پینگ میکنه، آی پی ها چی هن، چه پورتایشون بازه، چه ساعتی چی کار میکنن. ولی کارش خیلی غیر قانونی بوده، با 8 نسل باید میمونده تو زندان تا برطرف بشه طبق قوانین فعلی. ولی دیتاشو منتشر میکنه آزاد و میگه این دیتا به درد میخوره، ولی خودم منتشر نمیکنم. اما یه ایمیل هم تا دیتاش میذاره که اگه کسی اصل دیتا رو خواست با من تماس بگیره. خیلی بامزه است، تا سالهای سال هیچ کی باهاش تماس نمیگیره. یه بار یکی هم اینجوری ایمیل میزنه که ببینه چیه، یارو کل دیتای خامو براش میفرسته که تو اولین نفری هستی که ایمیل زدی. خیلی عجیبه. اینم حالا اینجوریه. شاید حالا هم هیچ کم هم بخندن به ماسک ایمیل نزنن یا بهش منشن ندن که منو استخدام کن، ولی بالاخره یکی بزنه و خودش استخدام شه. حالا هرچی، ماسک به شکل عجیبی داره کمپانیای پشت سر همه عجیب را میندازه، از جمله اسپیس ایکس که رو کارهای فضایی کار میکنه و یه بخش یه مجموعه ماهواره واقعا فرستاد فضا. فقط فکر کنید که یه شرکت درست کنه این کار رو بکنه بدون سابقه خیلی عجیب. و یه بخشش هم پروژه استارلینکه که قراره اینترنت رو از طریق اون ماهواره های لو اوربیت تو مدار پایین به آدم ها بدن. یه مصاحبه امروز از ماسک دیدم، حالا خیلی اتفاقی بدون این خبر، که ازش میپرسن که مثلا پیچیدگی های این کار چیه و شروع میکنه انقدر قشنگ توضیح میده مفاهیم مشکلات فرستادن ماهواره رو در مورد زوایا، اینکه سرعت خروج باید چی باشه، چه زاویه‌ای باشه، که کاملا میفهمین که آدما چیان، نمیفهمین چیان واقعا. به هر حال حالا پروژه استارلینک که قراره اینترنت ماهواره‌ای به تمام احتمالا نقاط جهان بده، به یه قبیله سرخپوستی یه خط داده. اسم قبیله هستش هوه. خیلی خوشحال شدن و گفتن که در واقع حالا بچه های ما میتونن توی کلاس های مجازی شرکت کنن و ما به دسترسی داریم به خدمات درمانی و و همه این اتفاقات یک شبه با کمک استارلینک افتاده. قبیله هوه توییت کرده این رو، ایلان ماسک هم بهشون زده You are most welcome. آفرین. سرعت قبلی قبیله خیلی کم بوده، الان خیلی زیاد شده. قبیله خیلی برای من مهم نیست راستش، ولی این هم با مزه بوده. رئیسشون گفته که ما 8 سال بود که اینترنت داشتیم، ولی مثل این بود که میخواییم با یه قایق تو رودخونه با قاشق پارو بزنیم بریم جلو. اینترنت ما هم ندیده بود فعلا. اما استارلینک فعلا به عموم جهان نرسیده، هرچند که ایلان ماسک گفته که برنامه دارن که ترایال های بیشتری بذارن آمریکای شمالی، یعنی در واقع شمال آمریکا، آمریکای شمالی میشه اون قاره، شمال کشور آمریکا و احتمالاً جنوب کانادا رو در واقع سرویس بدن. الان حدود 700 تا ماهواره دارن، ماهوارهای کوچولو کوچولویی که بعضی هم خیلی نگرانن که آقا اینقدر آشغال میفرستین فضا در آینده ای که باید بره اینا رو جمع کنه، ولی در نهایت چند هزار ماهواره کوچک خواهند داشت که بتونن به بیشتر سطح زمین اینترنت 1 گیگ بدن. خیلی ها در ایران هی میزنن که وای جادی الان استارلینک ممکنه بیاد ما رو نجات بده. واقعیت اینه که هیچ چیزی نمیاد شما رو نجات بده، هیچی هم نمیاد منو نجات بده تا وقتی خودمون رو نجات ندیم. واقعیت امرینه. همه اینا نیاز به یه آپلینک هم دارن، یه چیزی مثل دیش ماهواره نیاز دارن و اینها قابل پیدا کردنه، قابل مبارزه کردنه. بستگی داره دیگه، اون جنگ است. استارلینک میاد چند نفر دیش میارن، ایالات ایرانو پوشش بده در یک زمانی، یکی به دیش گیر میده، بعد دیشا بیشتر میشن، بعد دیشا کوچیک‌تر میشن، یه موش و گربه بازی مهملیه دیگه. ولی نجات ما رو نمیده، چون از اونور تکنولوژی هم داره پیش میره. وقتی ما رسیدیم به اینترنت 1 گیگ استارلینکی که ایلان ماسک برامون قراره بفرسته، اونها دیگه دارن استفاده های دیگه از جاهای باحالتری میکنن و ما منتظر اون یکییم که یکی بیاد ما رو نجات بده. و خبر بعدیمون آی بی ام که به 2 شرکت به زودی تقسیم خواهد شد. اطلاعات خیلی زیادی ازش نیست، ولی آی بی ام اعلام کرده که تا آخر سال 2021 اگر اشتباه نکنم شدن تو دو نه احتمال آخر 2021 باشه، بعیده که اول 2021 باشه، ولی در نهایت شرکت رو به دو بخش تقسیم میکنه. اسم یه بخش رو خواهند گذاشت IBM، اسم اون بر هنوز مشخص نشده و نیوکو خواهد بود. آروند کریشنا که الان سی اوی IBM و خیلی جدید انتخاب شده اینو گفته و بیس حرفش هم این بوده برای سهامدارا که میگفته ما در نهایت بخش هایی که سوددهی کمی دارن رو باید بذاریم کنار، همون جوری که تو دهه 90 نتورکینگ رو گذاشتیم کنار و IBM دیگه کار شبکه نکرد، تو دهه 2000 توی 2000 در واقع 2000 تا 2010 یعنی خیلی گیر بدیم فکر کنم میشه 2001 تا 2010 نه میشه 2000 تا 2009 فکر کنم، حالا خیلی مهم نیست، پی سی رو گذاشتیم کنار، کما اینکه لنووشون رو فروختن دیگه کم کم و اینجور چیزا، و 5 سال قبل سمی کانداکتورامون رو گذاشتیم کنار، نیمه رسانه هامون رو گذاشتیم کنار و الان هم وقتشه که دوباره بخشایی که سودده نیستن رو بذاریم کنار و تمرکزمون رو بذاریم رو بخشایی که سود میدن. یه جدولی هم منتشر کردن و گفتن در واقع تمرکز اصلی آی بی ام رو کلاود خواهد بود، تقریبا همه چیزهایی که نام بردن که روش تمرکز میکنن بخش های کلاودشونه، سرویس های کلاود میدن و اینجور چیزها، و در نهایت بخش های اینفراستراکچر سرویسشون رو هم میخوان منتقل کنن به یه شرکت جدید که هنوز براش اسم خاصی نذاشتن. اینی که شرکتی مثل IBM چقدر هی داره کوچیک میشه و کم کم خارج میشه از بازی جالبه. این خارج میشه از بازی رو خودم حد زدم ولی دیده هم میشه دیگه چقدر IBM حضورش کمتر و کمتر شده و تمرکزش کوچیکتر و کوچیکتر روی یه حوزه شده که ممکنه اتفاقا این از بازی خارج شدناش در خیلی جاها به نفعش بشه و در واقع آینده آینده AI باشه و کلاود و نه این چیزایی که در واقع الان چیزای گنده به اصطلاح صنایع کثیف، حالا الزاما مین فریم و IBM پی سی ساختن و اینا کثیف حساب نمیشه، خودروسازی فولاد اینا کثیف حساب میشه و در واقع اینا رو چجوری دارن پوش میکنن به کشورهای دیگه و خودشون میرن سراغ چیزهایی که کوچیکتر، سبکتر و سریعتر و پولدارتره. و خبری که اگر قرار نبود بگیم مردان است که نامش به نکویی نبرند، اسم این شماره باید میبود پیازای سکسی. یه شرکتی گفته که بعضی از پیازاش خیلی زیادی سکسی بودن برای تبلیغ شدن توی فیسبوک. خبر خیلی عجیبی نیست، اتفاق غیرعادی هم نیستش. اگر دارین میشنوین من براتون تفسیر میکنم، عکس پیازا رو آوردم، چند تا پیاز قنبلی هم کنار هم دیگه توی سبد با یه پیاز نصف شده، شبیه واقعا هیچی نیست، یعنی عقل من حداقل با این وضعیتش هیچ چیز بدی رو در لحظه اول توش تشخیص نمیده. ولی شرکت مکلین، بخشید آقای مکلین که حالا از این شرکته بوده که پیاز فروش آنلاینن، گفته ما داشتیم عکسامون رو میگرفتیم و میذاشتیم تو صفحه فیسبوکمون برای اینکه سایتمون رو برای فروش میخوایم درست کنیم و یهو فیسبوک یکی از عکسا که آپلود کردیم رو گفتش که products with overly sexualized positioning، چیزی که گذاشتین بیش از حد فضای سکسیه و ما به عنوان تبلیغ قبولش نمیکنیم، به عنوان کالایی که میخواین بفروشینش. و خب خیلی براش عجیب بود، بعد گفت خب به حال دو سه تا چیز گردالی کنار هم و احتمالا خیلی سکسیه. فیسبوک هم اعلام کرده که در واقع معذرت خواهی کرده و گفته ببخشید اگر این مشکلی پیش آورده تو کار شما، ما تکنولوژی اتوماتیکی داریم که برهنگی رو تشخیص بده و حذفش کنه و جلوشو بگیره و حالا در واقع پیازای برند والا والا هم اینجوری تشخیص داده شدن، ما معذرت می‌خوایم اگر هر مشکلی در بیزنس شما پیش اومد. از اون برم پیاز فروش ها گفتن که این در واقع یه مدل پیاز خیلی قدیمیه، طبیعی پیازای ماست خیلی خیلی سکسیه و گفته که ما توی 3 روز گذشته بیشتر از اونی که در 5 سال گذشته از این پیاز فروخته بودیم فروختیم، بعدا اسمش رو تو سایتمون کردیم سکسی اونیون. اگه شما هم آمریکا بودین احتمالا الان میرفتین میخریدین یه خود سکسی اونیون. خلاص خبر بامزه‌ای بود از سوتیای هوش مصنوعی. کمربنداتون رو ببندین، میریم در اعماق که تعداد خبرهای کمی داریم ولی بسیار مهمه. خبر اولمون که یه جور خاصی البته در اعماق فرق میکنه، در واقع اون خبری که گفتم شاید بیارم میوردمش در اعماق گذاشتم، سگای جنگنده augmented reality رو آوردم اون ور، این رو آوردم این ور. ردیت اسم آرون شوارتز رو حذف کرده از صفحه فاوندرهاش، فاوندر مؤسسینش. آدمای ردیت در واقع توی ساب ردیت واچ ردیت دای کشف کردن که توی صفحه‌ای که ردیت مؤسسینش رو معرفی میکنه که قبلا 3 نفر بودن شامل آرون شوارتز، الان فقط شامل 2 نفرن و آرون شوارتز ازش حذف شده. اتفاق خیلی عجیبیه. صفحه هم یه صفحه کارتونیه و با حالیه یه مریخ مانندیه که 2 موجود مریخی روشن و قبلا 3 بودن و شوارتز هم جزوشون بود. ولی نکته حساسش اینه واقعا اگر تاریخی نگاه کنین شوارتز انقدر، یا شوارتز تلفظش خیلی سخته، آرون شوارتز انقدر الزاماً مؤسس ردیت نبود. هم مؤسس، ما فکرم تو فارسی میگیم کوفاندر، و در واقع حالا اصلا تاریخیش یه خورده پیچیده است و 2 شرکت بودن و اینا بعدا رو هم کار کردن، بعد با هم مرج شدن و تقریبا حالا شوارتز کارهای خیلی مهمی هم کرده بود برای ردیت، ولی یه جورایی به عنوان یک آدم مهم و تاثیرگذار تو اون صفحه اضافه شده بود و اینکه الان حذف شده خیلی اتفاق جذابی نیستش. آرون شوارتز 1986 به دنیا اومد، 2013 خودکشی کرد و ماجراش هم پیچیده بود. آدمی بود بسیار باهوش، ادوکیت خیلی چیزا، RSS، فیدایی که ما مثلا وبلاگا رو باهاش میخوندیم، مارکداونی که هنوز مثلا خیلی چیزا رو باهاش مینویسیم، تو گیت هاب ریدمیامون رو با مارکداون مینویسیم و خیلی جاهای مختلفی. شوارتز آدم تاثیرگذاری بود و انقدر تازه جوون بود دیگه، متولد 86 بود، فکر کنین از شما ممکنه خیلی بزرگتر باشه ولی کارهای بسیار عجیبی کرده، از من تازه مثلا 10 سال تقریبا حالا کوچیک‌تره. و ادوکیت آزادی بیان بود، فعال جدی بود در آزادی داکیومنت ها و در نهایت توی دانشگاه MIT یه کاری میکنه و اونم اینه که از یه رکی که توش یه کامپیوتر بوده، درش قفل نبوده، هیچ علامتی هم نداشته که دست نزنین، لپتاپش رو وصل میکنه به اون با یه کابل و شروع میکنه به دانلود کردن یک حجم زیادی مقاله علمی از جیستور که حق داشته این مقاله ها رو هم دانلود کنه، چون که یه اکانتی داشته که از دانشگاه MIT گرفته بوده و میتونه نامحدود مقاله بگیره. همه مقاله ها رو دانلود میکنه، حالا تا حد خیلی زیادی، و بعدن ازش شکایت میکنن که این به شکل غیر قانونی دسترسی پیدا کرده به اون رک و به شکل غیر قانونی دیتای مقالات علمی جهان رو دانلود کرده و میخواد به بقیه بده. خیلی بحث پیچیده بود. از اون برم وکلا خب ایدهشونه که اون رکه نه، حتی یه تابلو نداشته که به این وصل نشین، درش هم قفل نبوده، باز بوده، اینم اکانت قانونی داشته و اجازه داشته با اون اکانت دانلود کنه و این بحثا. ولی در نهایت مشکلات حقوقی زیادی براش پیش میاد، احتمال داشته خیلی طولانی مدت بره زندان و در نهایت خودکشی میکنه، خودشو دار میزنه و اتفاق بعدی بود. حالا اینکه ردیت هم میاد حذف میکنه چنین آدمی رو برای آدما خیلی جذاب نیست، به خصوص که حالا هی نزدیک اینن که ردیت احتمالاً سهامش رو داره غیر عادی میفروشه به افراد مختلف، چینی ها توش اتاسرسی خیلی زیادی پیدا کردن و اینجور چیزها. نقل قول آرون شوارتز میگه که با هر جور سانسور باید مقابله جدی کرد. بیتز آر نات باگ، بیتا باگ نیستن. We should create communications technologies that allow people to send whatever they like to each other. We should create communication technologies، باید تکنولوژی های ارتباطی درست کنیم that allow people to send، که اجازه بده مردم بفرستن whatever they like to each other، هرچی که میخوانه به بقیه. And when people put their thumbs on the scale، وقتی یه سری اومدن و جلوشو گرفتن، and try to say what can and can't be sent، و وقتی گفتن چی میتونه و چی نمیتونه منتقل بشه، we should fight back both politically through protests and technologically through software. اگر کسی اومد به شما گفتش که چی رو حق دارین منتقل کنین در شبکه و چی رو حق ندارین، باید بجنگیم باهاشون، چه سیاسی از طریق مقاومت، تظاهرات، چه از طریق تکنولوژیک، از طریق نرم افزار. در واقع اینه که همیشه میگیم که جنگ موش و گربه که حالا همه چی رو فیلتر میکنن اشکال نداره، ما یه آنتی فیلتر دیگه پیدا میکنیم، کامل نیست مبارزش. به هر حال تو اینجا انقدر قدرت مبارزه وجود داره. از آرون شوارتز همیشه خوبه که یاد کنیم. خبر بعدی در اعماقمون خبری که فکر کنم دیگه کم کم باید رادیو گیک رو حوزه تخصصش بدونیم، سریع هم ازش رد میشیم، اونم این که دادگاه عالی اسپانیا رأی داده که دلیور کنندگان غذا برای رستوران ها و شرکت های دیگه، دقیقا مثل راننده های اسنپ، مثل راننده های اسنپ فود، مثل راننده های پیک بادپا یا هر چیزی که الان داریم، اون یکی اسمش چیه، تپسی و غیره، کارمند حساب میشن نه فریلنسر. یه اصطلاحی تو در واقع این موضوعات استفاده میکنن به اسم گیگ اکونومی، اینی که آدم ها کارهای کوچولو انجام بدن یه پولی در بیارن. قبلا خب همه باید میرفتن سر کار، کارمند میشدن، شغل میداشتن، یا کارآفرین میشدن، کارخونه باز میکردن، یا داشتین حقوق میگرفتین، داشتین حقوق میدادین. ولی الان یه چیزی به اسم گیگ اکونومی درست شده، GIG، که آدم ها یه کارهای کوچیکی میکنن، یه پولی میگیرن، بعد تو خونهشون میچرخن، بعد یه کار دیگه پیدا میکنن، دو روز رو اون کار میکنن، 5 ساعت رو این کار میکنن، که دقیقاً مدل اقتصادیه که الان داره تو ایران خیلی هم تشویق میشه، چون در ظاهر آدم ها شاغلن. حالا فعلا دلمون خوشه که شاغلیم، برای اینکه مثلا پیک موتوری میشیم، در هر لحظه هرچی نداشتیم یه پراید میخریم، میشیم اسنپ راننده اسنپ میشیم، میشیم راننده تپسی، میشیم مثلا وانت بار کرایه‌ای تو اپ، تعمیرکار تو اپ، همه اینجور چیزا که حقوق بگیره کسی نیستیم، مگه 3 ساعت کار کردیم پول 3 ساعت کارمون رو میگیریم. تازه اینکه حالا چقدر حق و حقوق داریم و اینا جای بحثه، چون انقدر آدم همینجوری میخوان پیک موتوری بشن که در نهایت همیشه کلی آدم منتظر پشت در پیدا خواهد شد، یا حالا راننده اسنپ یا هر چیزی. در نتیجه در یک رقابت درست اگه باشه قیمتا خیلی میاد پایین‌تر. از اون ور این گیگ اکونومی مشکلش اینه که شما نه بیمه دارین، نه مرخصی دارین، نه اگه مریض شدین 5 روز کار نکردین درآمدی دارین، در حالی که تو شغل‌های قدیمی اینها جزء حقوق شما بود چون داشتین کار می‌کردین. ولی الان فقط در لحظه‌ای که کار می‌کنین حقوق می‌گیرین. یه لحظه کار نکردین، اون روز کار داشتین، حقوقتون کم میشه و اینجوری از یه طرف نامطمئن زندگیتون، از اون طرف شکل جوامعت رو می‌کنه تغییر کردن. شما در هر ساعتی که خوش بگذرونین دارین عملاً به خودتون ضرر می‌زنین و اینجور بحث‌ها. از اون طرف کمپانی‌های بزرگ و پولدار میشن با این کار شما که هیچ مسئولیتی نسبت به شما ندارن. در هر لحظه شما نتونستین کار کنین، شما رو میذارن کناری که دیگر میارن. در هر لحظه یکی یک قرون از شما کمتر گرفت کار کرد، شما رو میندازن بیرون، اونو میارن. میندازن بیرون هم حتی نیست، برای شما دیگه ریکوست کار نمیفرستن. و اینجور داستان ها. این گیگ اکونومی خیلی پیچیدگی هایی درست خواهد کرد. الان قانون اسپانیا گفته کسایی که دلیوری غذا میکنن از طریق دوچرخه یا موتور یا هر چی، فکر کنم تو اینجا فقط دوچرخه است، در نهایت چون اونجا رابطه با دوچرخه بهتر جواب میده، کارمندهای اون شرکت باید حساب بشن. یارو نمیتونه بگه من الان یه کار دارم، هر کی میخواد انجام بده انقدر بگیره و شما نسبت به شما هیچ مسئولیتی نداشته باشه. تو جهان هم این خیلی پیچیده است، مثلا تو آمریکا هم یه بحث اینجوری وجود داره. در واقع اگر شرکت ها به شما نظارت میکنن که چه ساعتی کار میکنین، چه جوری کار میکنین، کارتون چی شده و اینها، حالا یک کریتریای خاصی داره، ولی شما کارمند اون باید حساب بشین. نمیتونین شبیه یک کارمند کار کنین ولی کارمند نباشین، چون شرکت ها نمیتونن با کار شما پولدار بشن بدون اینکه هیچ مسئولیتی در مورد شما داشته باشن و فقط مثل ساعتی بهتون حقوق بدن. همین هم که افتادین بیخیال شن. حتی شما کارگرم میارین تو خونتون ساعتی کار میکنه، ناهار باید بهش بدین، اگه اونجا بلایی سر شما، شما مسئولین و غیره و غیره. توی در اعماقمون یه خبر دیگه هم داریم که از این تیپ خبراست که هنوز خیلی چیز ازش نیومده بیرون. شرکت زیلینکس یا یه چنین چیزی، زیلینکس AMD در واقع در حال صحبت باهاشه که بخردش. خود خبر رو وال استریت ژورنال زده، در نتیجه الان پولی شده من نمیتونم ببینم، ولی یه کار خیلی هکری قشنگ کردم، این کنار رو ادیت کردم، ایمیل دوستم رو کپی پیست کردم توش. در نتیجه یه فارسیش هم بحث زیادی در موردش دارم. این خبر خودم گذاشته بودم. این دوستمونم به اسم علی محمدپور چیزای زیادی نوشته، قبلا هم برام در موردش نوشته بود. منم چون تخصصم نیست همیشه گذاشته بودم یه جایی در موردش حرف بزنم. در مورد اون بحثی گفته بود که تو شماره قبل گفتیم که انویدیا در واقع آرم رو میخره، و بعد من گفتم که شاید بخوام یه پادکست مفصل‌تر در مورد تاریخچه آرم بدم. اون گفته خیلی خوبه، ولی حتما این خبر رو هم بگو که زایلینکس تلفظش میکنه، در واقع AMD میخواد زایلینکس رو بخره. بزرگترین شرکت تولید کننده های تراشه های FPGA FPGA یا در واقع پروگرامبلن و خیلی جاها استفاده میشدن، الان دارن تو حوزه های جدید هم استفاده میشن، مثلا توی هوش مصنوعی ها. فرض کنین یه تراشه دارین که میتونین برنامه ریزیش کنین که یه کار خاص انجام بده. حالت عادی ما الان یه تراشه داریم که یه کار عمومی انجام میده، برنامه مینویسیم که توش با برنامه نویسی یه کاری بکنه. FPGA مثل اینه که شما، حالا ببخشید که من خیلی اشتباه میگم، دفعه بعد تمرین کنیم با دو سه نفر حرف بزنیم و درستش کنیم، ولی FPGA شبیه اینه که شما تراشتون رو بتونین مثلا مداربندی کنین یا سطح خیلی پایینتر برنامه نویسی کنین که اون خروجی رو بده که شما میخواین. خیلی هم سعی میکنن مثلا تو ماینینگ با FPGA اول سعی میکردن که خیلی خیلی سرعتشون رو بیشتر کنن. رقیب شرکت زایلینکس شرکت آلترا بود که سال 2013 اینتل خریده 16 بیلیون و الان زایلینکس رو AMD میخواد بخره. اکثر سرویس های ابریمون مثل آژر، آمازون AWS و شرکت های مایکروسافت و علی بابا و بایدو از همین تراشه ها استفاده میکنن. اینو گفته که حالا خبر مهمیه، ولی در واقع چیزی که خیلی بهش علاقمنده که دو سه بار من گفته بود که بهش بگم و چون تخصص من نیست نگفتم، چون مطمئنا اشتباهش زیاده، ولی الان یک نقشه دیگه دارم. اونم این بود که بحث سخت افزار آزاد و تراشه های آزاد. یه بحثی هست تحت عنوان ریسک 5 یا ریسک V. من حتی اینا نمیدونم درست چی تلفظ میشه. چجوری میتونیم بفهمیم که چی درست تلفظ میشه؟ بذاریم ببینم. ریسک 5 من باید بهش بگیم. آره، که این بود که در واقع انویدیا که آرم رو خرید میگفت اینم بحث مهمیه، چون در واقع معماری آرم رو میخره و ممکنه که بحثای لایسنس بیشتری روش پیش بیاد، شرکت‌های کمتری بتونن مستقل پیش ببرن یا بسازن، یا اصولا این که چه جهتی میره خیلی معلوم نیست و در نهایت ما در جهان نیاز به یک جور سخت افزار ریسک آزاد داریم که شرکت ها بتونن بر اساس اون معماری خودشون رو بکنن. لایسنس برای سخت افزار باعث خواهد شد احتمالاً که پیشرفت کم رنگ تر بشه، چون دانشگاه ها نمیتونن خیلی پژوهش کنن. یه ایمیلی که دارم میخونمش، این وسط تو برکلی سال 2011 شروع میکنن برای تولید یه معماری و آیسه آزاد به اسم ریسک 5 و تو 2006 اولین تراشه‌شون رو تولید میکنن. حالا ایده اینه که اگر در واقع آرم رو انویدیا بخره، ممکنه که محدودیت های بیشتری درست بشه برای شرکت هایی که میخوان با معماری ریسک پردازنده بدن. در نتیجه امیدواریم که ماجرای سخت افزار آزاد بهتر بشه. ببخشید خیلی بد خوندمش، دلیلش این بود که همش داشتم وسطش فکر میکردم که اول تخصص من نیست اصلا نباید بخونمش، از اون طرف میگم بحث مهمیه. ولی درخواست هاتون رو بدین در شماره بعد با علی محمدپور دانشجوی معماری کامپیوتر امیرکبیر و یه دوست خیلی خوب من که تخصص خوبی میدونم در این حوزه ها داره سعی میکنیم که حرف بزنیم و به نظرم باحال میشه. مجموعه ای از واسه من چیزی که مهم بود سیسک و ریسک بود، تفاوت پردازنده های ریسک و پردازنده های سیسک. به شکل بامزه قبل از این داشتم فیلم هکرز 1 رو می‌دیدم با آنجلینا جولی، اولین فیلم هکری زندگی من بود که دیدم، خیلی هیجان زده شدم. قبلش هک و دوست داشتم، ولی یه جایی هنرپیشه اول مرد آنجلینا جولی چسبیده بهش، یه لپتاپ خوشگلم درست کردن که میگم واو این چیه، و میگم میخوام رمشو 3 برابر کنم که هیچ جای دنیا فکر کنم هیچ کی رمشو 3 برابر کرده باشه. معمولا 4 برابر می‌کنیم یا 2 برابر، 3 برابرم میشه، ولی به هر حال یه جوریه. رمه من الان نمان 16 ام فکر کنم یا 12 ام، شدم 12 ام نمیدونم، ولی به هر حال پیچیده‌اش نکنیم. خیلی بامزه است. پسره برمیگرده به آنجلینا جولی میگه مثل که پردازنده‌اش هم ریسکه، ریسک خیلی چیز خوبیه، یه فاز اینه که حالا بیای ریسکی هم بکنیم. به هر حال سعی میکنم که در شماره بعدی یا بعدیش با این دوستان حرف بزنم و در مورد سیسک، ریسک، همین ریسک 5 که دوستش داره و FPGA و اینجور چیزها گپ بزنیم. و خبر بعدی که داشتیم در اماق که خبر یکی مونده با آخر هست، داستان کریسپره. کریسپر هم فکر کنم باید رادیو گیک رو از دنبال کننده های جدی کریسپر اعلام کنیم. خبرمون هم این بود که حالا چون من کریسپر رو دوست داشتم و دنبال میکردم و چند بار تو رادیو ازش حرف زدیم، امانوئل چارپنتیر و از مکس پلانک و جنیفر دوندا از دانشگاه کالیفرنیا برکلی مشترک نوبل شیمی رو برنده شدن و کارشون روی کریسپر بوده. کریسپر کپی پیست دی ان ای، فرض کنید دقیقاً بتونین از یه جایی دی ان ای رو قطع کنین که خیلی ایده عجیبه. دلیلی که من خیلی دوستش دارم اینه که از اول خبراشو دنبال می‌کردم، بعد کتاب خیلی خوب به اسم چینج ایجنت در موردش خوندم، داستان متخیلیه که میتونن دی ان ای رو موجودات زنده هم تغییر بدن. و خب اتفاق بسیار 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 عجیبیه. خیلی هم سریع در واقع این اتفاق اومده، یعنی کلا فکر کنم 8 ساله که این بحث مطرح شده، ولی کلی نتیجه جالب ازش گرفتن. فرض کنین شما کاملا این امکان رو پیدا کنین که دی ان ای تازه تقریبا همه چیز رو، یعنی از هویج تا پستانداران، چون فکر می‌کنم موجود زنده بگم ولی دیدم معطوف دقیق‌تر مثلا پستانداران، بتونین یه تیکه از دی ان ایش رو بردارین و یه چیز دیگه بذارین به جاش از طریق حالا یک مکانیزم نسبتاً پیچیده‌ای، هرچند که حالا تو اینجا نیبردم من، هرچند که انتقادم بود که در واقع افراد دیگه‌ای هم همین کار رو باعث شدن روی موجودات زنده بشه انجام داد و اونها هم احتمالاً بعد می‌بودن تو این جایزه، ولی فعلاً که نیستن. اما اینکه کریسپر نوبل شیمی گرفت برای من جذاب بود. و آخرین خبرمون هم این بود که امروز امیر توییتش کرده بود، من ندیده بودم، زده بود متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه میشوند، چون برای کرونا مطمئنا جریمه پولی گذاشتن، اگه شما ماسک نزنین ازتون پول میگیرن، نه اینکه حالا بهتون ماسک میدن، اولا قرار بود ماسک رایگان بدن، الان گفتم پول میگیرن. قبلا هم یکی هم خانمی هم یه توییت بامزه کرده بود که چطور برای حجاب پس چیز نمیکنین، چی شد بس قاطی شد، یه پسر نوشته بود که اگر معتقدین که ماسک باید اجباری باشه باید به ما ماسک رایگان هم بدین. اونم نوشته بود که اگه شما حجاب رو اجباری میکنین خب چرا حجاب رایگان حداقل نمیدین اگر منطق اینه. خلاص پس اینکه منطق کدومات خیلی بحث سواله، علم میگه که ماسک باشه بهتره، حجاب رو علم دفاع نمیکنه، در نتیجه کلا بس پیچیده میشه، یعنی بحثشون در دو لول مختلفه. ولی مسئلهش اینه که الان جریمه گذاشتن برای کسانی که ماسک نزنن. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که تو ادارات رؤسا و مدیران طبق سلسله مراتبی که وجود داره و در فروشگاه‌ها نیروهای بهداشتی و نظارتی اون رعایت می‌کنن، افرادی که در خیابان ماسک نمی‌زنن با روش‌های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می‌شوند. برای مثال می‌توان با عکس توسط دوربین‌ها افراد را شناسایی کرد و هویت این افراد شناسایی و برای آنها پیام جریمه ارسال کنیم. افراد متخلف 2 هفته زمان دارند تا در شماره حسابی که وزارت بهداشت اعلام میکنه جریمه واریز کنند و این مبالغ جریمه برای مقابله با کرونا هزینه میشه. همه چیش میلنگه. حالا برای لول فنی که فعلا امکان نداره، تمام ایران رو زیر نظر بگیرن هر کی نداره، اما یه پروسه‌ای که داره پیش میره. چین خیلی روش کار کرده، ما هم که مشخصاً دوست و برادر رو همسایه‌مونه چین دیگه بالاخره، و احتمالاً تکنولوژی رو به راحتی به ما هم میده. اینی که تو خیابون دوربینا همه آدم‌ها رو ببینن و هر کس هر کار بدی کرد که این بد خیلی تعریف پیچیده‌ای داره، بتونن مطمئن بشن کی بود. اگر یه نفر یه قدم برداشت که شما خوشتون نیومد. حالا در مورد ماسک میتونن ازش دفاع کنیم، ولی چنین تکنولوژی وقتی ایمپلمنت بشه فردا میگن فلانی تو تظاهرات بوده، باید جریمه بده یا باید خودکشی کنه یا باید نمام چیکار کنه. مدل چینیه دیگه، میگن یه امتیاز اجتماعی داریم که اگر مال شما خیلی بیاد پایین دیگه حتی مثلا قطار هم نمیتونین سوارشین برین یه شهر دیگه، اجازه نداریم فلان چیزی، مثلا میرین سر کار میگن نه امتیاز اجتماعی شما خیلی پایینه، شما تا حالا مثلا فلان جا که همه باید شرکت کنه آدم خوبا شرکت نکردین، ما از عکس‌ها همه رو شناسایی میکنیم. یه خطیه که وقتی شروع میشه در کشورهایی که رو این ابزارها مردم کنترل ندارن و فقط از بالا به مردم فشارش میاد، خیلی 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 اتفاق منفیه. از اون برم که داستانهای دیگه است دیگه، یادتون چیزی که آدم ها بیشتر از همه یادش میندازه جریمه های مسخره به خاطر حجاب در ماشینه، که مثلا یه آخونده هم زده بود که منم جریمه کردم برام اسمس اومده که حجابتو برداشتی توی ماشین، و اتفاقا خیلی میگفتیم که شما میرین لطفا بدون اون لباستون برین که ببینین چجوری با مردم برخورد میکنن و چقدر فرق داره، ولی کسایی که اونو دنبال میکردن در نهایت باید جریمه بدن چون براشون اسمس اومده، چون یه جایی یکی که معلوم نیست چیه براشون جریمه نوشته، که میتونه دوربین باشه، میتونه آدم باشه، میتونه هر چیزی باشه، نه قانونی پشتش هست نه هیچ. الان اگه برای من اسمس بیاد که شما ماسک نزدین با اینکه من 2 هفته از خونم بیرون نرفتم، گفته 2 هفته وقت دارم که تو اون شماره حساب جریمم رو واریز کنم، نمیتونم شکایت کنم، نه اونا نیاز به اثبات دارن نه هیچ. این یکیش. در یک حالت عادی حتی وقتی پلیس تو خیابون شما رو میگیره انتظار داره که شما بتونید شکایت کنین که نه منو بی خودی گرفته، باید ثابت کنه که من مجرم بودم. اینجوری نیست که هر کسی بتونه فقط چون از من بالاتر ردش منو جریمه کنه. تو جاهای درستابی واقعا شما باید برین دادگاه اگر دوست دارین بگین که مجرم نیستین. ولی در مورد دیگه‌اش هم اینه که خب این تکنولوژیه که وقتی سوار بشه و دوربین‌های خیابون بتونن تک تک من و شما رو تشخیص بدن که کی هستیم و کجا بودیم و کجا نبودیم، منطقا در کشوری مثل ما خیلی آینده خوبی نداره. اینم خبر آخرمون بود. متاسفانه خبرهای بدی داشتیم. آخریش حداقل. خبر بعد دیگه‌مون بعد که زندگیه. شجریان عمرشو داد به ما، به قول اینا فوت کرد. خیلی لفظ‌های سختیه. به هر حال استاد بزرگی بود در موسیقی، انسان خوبی هم بود، جای درستی از تاریخ ایستاد حداقل در دوران اخیر و نشون داد که آدم‌ها میتونن محبوب بمونن و لازم نیستش که خودشون رو بفروشن. من شاید نوجوانی دوستش نداشتم، شهرمازی رو خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی معلومه که الان نظرم کاملا برعکسه. خلاص آدم خوبی باشین و آبرو داشته باشین خیلی ارزشمنده. اتفاقات عجیبی هم که دورش افتاد حالا مهم نیست دیگه، همتون میدونینش. مهم هست ولی همتون میدونینش، من قرار نیست بگم. از طرف آرمان تولد مهریسا رو تبریک میگم. توی 24 مهر همیشه خندون باشین با هم دیگه. محمد طه هم تولد برادرش محمد صادق رو تبریک گفته. دو تایتون حالشو ببرین.
اوه زمان نگه دارین. تولد آیلین رو هم به فاطمه و حمید تبریک میگیم. امیدوارم همیشه خانواده خوش و خندونی باشن دور هم.
دلار در واقع ثابت مونده دیگه. من این توضیح میدم، اینجوری نیست که همه چیز گرون بشه، در واقع همه چیز ثابته. ریاله که داره ارزون میشه در واقع، یعنی همه چیز مثل قبله. اگر شما داشتین دلار خرج میکردین، با ریاله که داره میاد پایین. زندگی ما هم هست که داره میگذره، ولی زندگیمون که داره میگذره، حداقل لبخند بهش بزنین. اگر میتونیم تغییرش میدیم، اگر نمیتونیم تغییرش میدیم، هر جوری شدم زندگی خودمون رو میکنیم و تغییرش میدیم. زندگی من و شماست، من و شما براش تصمیم میگیریم. حداقلش اینه که روحیتون رو حفظ کنین، لبخند بزنین و آدمهای خوبی باشین. تو ذهنتون تکرار کنین که وقتی یکی آدم خوبیه چقدر راحت تره و در نهایت چقدر اعصابش بهتره و چه اعتباری پیش مردم داره. بخندین چون تنها چیزیه که فعلا برامون مونده. نه، روحیتون هم براتون مونده، اونم حفظ کنین. بخندین و روحیه رو حفظ کنین. جادی بودم، رادیو گیک 106.